درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، با خواندن غزل شماره 377 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، جلسه 458 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده. آورده یکی مشعله آتش زده در خواب، از حضرت شاهنشه بی خواب رسیده. این کیست چون این غلغله در شهر فکنده؟ بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده. این کیست بگویید که در کون جزو نیست؟ شاهی به در خانه بواب رسیده. این کیست چون این خانه کرم باز گشاده؟ خندان جهت دعوت اصحاب رسیده. جامیست به دستش که سرانجام فقیر است، زان آب عنب رنگ به عناب رسیده. دلها همه لرزان شده، جانها همه بی صبر، یک شمه از آن لرزه به سیماب رسیده. آن نرمی و آن لطف که با بنده کند او، زان نرمی و زان لطف به سنجاب رسیده. زان ناله و زان عشق که خشک و تر عشق است، یک نغمه تر نیز به دولاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. غزلی بسیار زیبا، مخصوصا اون بیت آخرش که جمع‌بندی همه حرفای مولاناست در این غزل و همه غزلهای دیگر، که یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. یک شاعری از معاصران گفته که تا ابد زنده بماناد تو را نامه عشق، که به اقبال تو هر کار توان برد از پیش. این همین مقصوده. خب در مثنوی تا بیت 80 خواندیم از دفتر 4. داستان تازه داستان یک واعظی است که هر وقت می‌خواسته سر منبر وعظ رو شروع کنه، به قول مولانا تذکیر بده، تذکر بده، به ظالمان و سختلان و بی اعتقادا دعا میکرده. حالا ببینیم این چه کاری بوده. میگوید که آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. دست بر میداشت یارب رحم ران، بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. خب یه واعظی بود، هر وقت میرفت سر منبر، حالا مولانا میگه چو بر تخت آمدی، یعنی سوار بر کرسی میشد و در جایگاه خودش قرار میگیره. چی کار میکرد؟ آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. قاطع راه یعنی راهزن، جمعش از مفردش معروفتره، قطاع طریق ما در فارسی میگیم، اما قاطع طریق کمتر گفته میشه. قطاع طریق جمع قاطع طریقه، یعنی راهزنا رو دعا میکرد. داعی یعنی دعاگو. دیدید بعضی ها تو نامه مینویسن داعی چند بار، یعنی دعاگو، یعنی من که دعاگوی شما هستم. قاطعان راه را داعی شدی. آقا بالای منبر میرفت دوزار رو دعا میکرد، دست بر میداشت، دستاشو میبرد بالا. چی میگفت؟ میگفت یا رب رحم کن، خدایا رحمت کن، رحم کن به کیا؟ بر بدان و مفسدان و طاغیان، بدکارا، اهل فساد، طغیانگران، طاغیان، همه اینا رو دعا میکرد. بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافردلان و اهل دیر، همه اونایی که نیکوکاران رو مسخره میکردن، این اونا رو دعا میکرد. تسخرکنان یعنی کسانی که ریشخند میکردن، به باد استهزا میگرفتن آدم های خوب رو، این اونا رو دعا میکرد به جای اینکه آدم های خوب دعا کنه. بر همه کافردلان دعا میکرد، بر همه اهل دیر دعا میکرد. اهل دیر اینجا یعنی غیر مسلمان ها که مثلا در دیر و صومعه هستن و اهل مسجد نیستن و خلاصه اونا منفی هن، این منفی ها رو همه رو دعا میکرد. می نکردی او دعا بر اصفیا، اصفیا یعنی برگزیدگان، خوبان، خوبا رو دعا نمی کرد. می نکردی جز خبیثان را دعا، فقط بدا رو، خبیثا رو، پلیدا رو دعا می کرد. مروه را گفتن کین معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. مردم می گفتن آقا این چه طرز دعا کردنه؟ رسم نیست، عرف این نیست که کسی بدا رو دعا کنه، همه خوبا رو دعا میکنن، تو اهل زلالت رو دعا میکنی، یاد میکنی از اونا، این کار درستی نیست. جود به معنای سخاوت، به معنای خوبی هم هست، این کار تو کار خوبی نیست. مروه را گفتن که این معهود نیست. معهود اینجا یعنی مرسوم نیست، یعنی قرار و قاعده نیست. دعوت اهل زلالت، گمراهان، دعا کردنشون جود نیست، خوب نیست. حالا چی جواب داد؟ شما یادتون باشه که آخرین بیتی که در داستان قبل، نوبت قبل خوندیم چی بوده؟ من اون بیت رو یه بار میخونم که اون حلقه وصل این داستان جدید به داستان قبلی. هر چه مکروه است چون شد او دلیل، سوی محبوبت حبیب است و خلیل. این آخرین بیت نوبت قبل بود که هر چیزی که بده، اگه اون چیز بد وسیله‌ای بشه که تو به محبوبت برسی، یاد محبوبت بکنی، اون خوبه. این رو داشته باشید. حالا ببینید جواب این واعظ به این مردم که به او ایراد میگرفتن چیه. گفت نیکویی از اینها دیده ام، من دعاشان زین سبب بگزیده ام. خبث و ظلم و جور چندان ساختند، که مرا از شر به خیر انداختند. گفتش که اینا خیلی حق گردن من دارن، من از اینا خیر دیدم. گفت نیکویی از اینها دیدم. نیکویی اینجا به معنی خیره، همون میگه من از اینا خیر دیدم، چون خیر دیدم دعاشون میکنم. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. حالا چه خیری دیده؟ میگه اینا خبث و ظلم و جور، پلیدی و ستم و ظلم چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. یعنی من کارای اینا رو دیدم، خودم تصمیم گرفتم که کارای اینا رو نکنم، دنبال شر نباشم، برم دنبال خیر. پس اینا دلیل من شدن، راهنمای من شدن به سوی اون چیزی که خوبه. من دعاشون میکنم که وجود شماها خیر بوده، یعنی باعث خیر شدید. خبث و ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختن، رهنمون شدن من رو به سوی خیر که من مثل اینا نباشم. همون حکایت معروف سعدی در گلستان که لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان، که هرچه از کردار ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. یه همچین عبارتی. این همینه، هرگهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان به راه. میگوید که من هر وقت که از خدا غافل میشدم، دنیا طلب میشدم، هرگهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، وجود اینا باعث میشد که من یه صدمه‌ای ببینم. یعنی میومدم تو عوالم اینا، مثل اینا میشدم، از اینا ضربت میخوردم، از این ضربت و صدمه‌ای که از این جماعت میخوردم دو مرتبه به خدا پناه میبردم. اینا مثل یک گرگایی بودن که باعث میشدن من به راه راست هدایت بشم. هرگهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان، یعنی از اون بدکارا، زخم و ضربت خوردمی، کردمی از زخم آن جانب پناه، یعنی برای اینکه این زخما به من نرسه میرفتم به پناه خدا، دو مرتبه برمیگشتم به جانب خدا. در نتیجه چی شد؟ باز آوردندمی گرگان به راه، یعنی این گرگ ها من رو به راه خدا برمیگردوندند. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. چرا دعاشون میکنم؟ چون اینا با اینکه خودشون خیلی بدن، سبب ساز صلاح من شدند، یعنی باعث شدن، وسیله شدن، ابزار شدن که من خوب بشم. پس من دعاشون میکنم، چون سبب ساز صلاح من شدن، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. حالا مولانا مثال میزنه تا دلتون بخواد، نمونه میاره. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن که زند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. چی میگه؟ میگه که خیلی از بندگان خدا وقتی یه دردی سراغشون میاد، یک گرفتاری، نیشی، نیش نقطه مقابل نوشه، یک گزشی، یک ناراحتی پیدا میکنن، صد شکایت میکند از رنج خیش، دائم میناله. اما خدا بهش چی میگه؟ حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راز کرد. یعنی خدا میگه که فایده این رنج و درد این بود که تو یاد خدا افتادی، دست نیاز به درگاه خدا بلند کردی، لابه کردی، راست شدی، کج و کوله بودی قبلا، کاری به خدا نداشتی، اما وقتی گرفتار شدی یاد خدا افتادی. پس این درد و رنج بد نیست. این گله زان نعمتی کن که زند از در ما دور و مطرودت کند. میگه اگه گله‌ای باشه، گله رو باید از اون نعمتهایی بکنی که تو دوست داری، ولی اون نعمتها باعث میشه که از ما غافل بشی، به جای اینکه از این درد و رنج که تو رو به یاد ما میاندازه گله بکنی، برو گله رو از اون نعمتهایی بکن که بهت دادیم و تو با اون نعمتها سرگرم شدی و از یاد ما غافل شدی، از در ما دور شدی، مطرود شدی. اونا رو بد بدون، درد و رنج رو بد ندون. این گله زان نعمتی کن کت، یعنی که تو را زند از در ما، یعنی پس میزنه از در ما، از درگاه ما دور میکنه تو رو، مطرود میکنه تو رو. اونا بدن، این درد و رنج بد نیست. در حقیقت هر عدو داروی توست. این چیزی که تو اون رو دشمن میدونی، عدو میدونی، این یه درمانه برای تو، یه داروه، کیمیا و نافع و دلجوی توست. هم کیمیا مثبت، هم نافع یعنی نفع رسانه، هم دلجوی توه یعنی خوبه برای تو. میگه پس این چیزایی که تو اینا رو دشمن فرض میکنی، اینا دارو و کیمیا و نافع و دلجویان برای تو. اینا باعث میشه که از او اندر گذیری در خلا. خلا یعنی خلوت به عربی. که اگه اینا نبودن تو خلوت نمی کردی، نصف شب بلند نمی شدی نماز شب بخونی، دعا کنی، یاد خدا بکنی. به خاطر فرار از اینا رفتی با خدا انس گرفتی، استعانت جویی از لطف خدا. این باعث شد که تو با خدا آشنا بشی. در حقیقت دوستانت دشمنن که ز حضرت دور و مشغولت کنن. دشمن تو اون چیزایی هن که تو اونا رو دوست داری و دوست تو هستن ظاهرن. اونا کارشون چیه؟ که تو رو از درگاه خدا، از حضور خدا دور میکنن، یعنی از یاد خدا غافل میکنن، مشغول میکنن تو رو، یعنی تو رو سرگرم میکنن به کارهای دیگه. اونا رو باید گله کنی. این همون تکرار معنای اون بیت 93 هست که این گله زان نعمتی کن که زند از در ما دور و مطرودت کنن. اینجا میگه در حقیقت دوستانت دشمنن که ز حضرت دور و مشغولت کنن، همون معناست. حالا یه مثال دیگه ای میزنه، همینطور مثال داخل مثال، داستان در داخل داستان. ببینید فرق مولانا با ماها چیه. آدمای سخنور و توانا نزد ما کسانی هن که مثلا در ضمن صحبت ضرب المثل های کوتاه رو به جا استفاده میکنن. هنر آدمای سخنور اینه که وسط صحبت یه ضرب المثل کوتاه میگه، کمک میکنه به فهم مطلب. حالا این کاری که آدمای معمولی با ضرب المثل های کوتاه میکنن، این کار رو مولانا با داستان ها میکنه، با قصه ها میکنه. یعنی قدرت ذهن مولانا رو ببینید که چند صد تا داستان کنار دست خودش توی ذهن خودش داشته، از قدیم و جدید و اقوام مختلف و طوایف مختلف و پیغمبرا و عرفا و بدا و خوبا، اون وقت این داستانها رو آنچنان جاسازی کرده در ضمن بیان خودش که ماها یه ضرب المثل چهار کلمه ای رو جاسازی میکنیم. یعنی کاری که ما با یک عبارت کوتاه میکنیم، مولانا با داستانهای مفصل کرده، وسط یه داستان یه داستان دیگه آورده، وسط اون یه داستان دیگه آورده، اینجوری مقصود رو داره بیان میکنه. حالا یه وسط این قصه یه مثال دیگه میزنه. هست حیوانی که نامش اشغر است. اشغر یعنی خارپشت. خارپشت دیدید دیگه، یه حیوانی چهار دست و پا اندازه گربه کم و بیش، منتها این پشتش پر خاره و وقتی که با دشمن روبرو میشه خار پرتاب میکنه، خیلی هم تیز و محکم، واقعا مثل تیر میمونه. میگه هست حیوانی که نامش اشغر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. زفت یعنی چاق، قوی، بزرگ، گنده. لمترم یعنی فربه و چاق. میگه یه حیوانیه اسمش خارپشت، اشغر. این حیوان این طوره که وقتی چوب بهش بزنن این چاق میشه، گنده میشه، رشد میکنه. هست حیوانی که نامش اشغر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. حالا چرا این طوره؟ علتش اینه که وقتی یه ضربه به این بدنش میخوره، این پشت خودش رو منقبض میکنه، یعنی عضله میگیره برای اینکه آماده شلیک اون تیر بشه، در نتیجه بزرگ میشه. این خاصیت این حیوانه. اما مولانا از این مثال میزنه، میگه هر کسی رو چوب بزنن نحیف میشه، رنجور میشه، اما این خارپشت خاصیتش اینه که چوب که بهش میزنن تازه رشد میکنه، چاق میشه. تا که چوبش میزنی به میشود، اوز زخم چوب فر به میشود. این خارپشت کتک که میخوره تازه حالش خوب میشه، با ضربه چوب چاق میشه. تا که چوبش میزنی به میشود، اوز زخم چوب فر به میشود. حالا اینو برای چی مثال میزنه؟ نفس مؤمن اشغری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. میگه که نفس مؤمن، جان مؤمن، مثل همین اشغره، مثل همین خارپشته. چطور؟ هرچی صدمه ببینه این محکمتر میشه، قویتر میشه، نیرومندتر میشه. اصلا راه رشد این است که انسان با سختی ها مقابله بکنه. شما هر آدم موفقی رو که ببینید وقتی زندگیش رو جستجو میکنی میبینی که سختی کشیده. یا عموم آدم ها، بسیاری از آدم هایی که موفقن برای اینکه سختی اینا رو قوی کرده. یه پدر مادرهایی هستن که فکر میکنن محبت به بچه اینه که هرچی بچه بخواد براش آماده کنن. اصلا خصوصا بچه های این دوره دیگه، دوره کودک سالاریه دیگه، یعنی هرچی بچه بخواد. ما وقتی بچه بودیم دوران پدر سالاری بود، داد میزدن بدو برو اینو بخر اونو بخر، سر نهار بودیم، هر کاری داشتیم، خونه شاگرد خونه بودیم، حرفم که حق نداشتیم بزنیم، فضولی نباید میکردیم، مؤدب باید وای میستادیم، چنین چنان دوران پدر سالاری بود. ما گفتیم خب انشاءالله ما بزرگ میشیم، ما پدر میشیم و تلافی میکنیم. بله دیگه خبر نداشتیم وقتی ما پدر بشیم برعکس میشه، دوران کودک سالاری میشه. حالا بچه ها هرچی بگن ما باید گوش کنیم. یعنی وقتی خودمون بچه بودیم هرچی بابا ها میگفتن باید گوش میکردیم، وقتی خودمون بابا شدیم هرچی بچه ها گفتن باید گوش کنیم. خلاصه حسرت به دل ما موند که بتونیم عقده خودمون رو خالی کنیم. این شوخی رو برای این کردم که الان دوران کودک سالاریه و پدر و مادر خوب از نظر خیلی ها پدر و مادری هستن که هر چی بچه میخواد بهش بدن. تو خونه ها الان خیلی از خونه ها این اسباب بازی ها رو با گونی میریزن دور. بچه ها اصلا چیزی براشون مزه نمیده، هر چی بخوای دارن دیگه، لپتاپ کمترینشه. بله اسباب بازی های فراوان. خب این بچه که سختی نمیبینه، هیچ وقت رنج طلب رو نمیکشه، این روحش قوی نمیشه، این جانش نفسش به قول مولانا قوت نمیگیره. اما بعد میری مثلا میبینی که یک کسی استاد درجه یک دانشگاه شده، طبیب مشهور جهانی شده، زندگیش که نگاه میکنی میبینی چقدر سختی کشیده، چقدر زحمت کشیده. این مهمه. نفس مؤمن اشغری آمد یقین، کو به زخم رنج یعنی با ضربات سختی زفت است و سمین، چاق میشه و رشد میکنه. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. یعنی علت این که پیغمبرا از همه مردم مصیبت هاشون بیشتره همینه که اونا باید نفسشون، جانشون مقاومتر از همه مردم دنیا بشه. این مسیر رشد جان انبیاست، فرایندیه که انبیا از اون طریق تربیت میشن، قوت پیدا میکنن، روحشون بزرگ میشه، سعه صدر پیدا میکنن. تازه جانها جانشان شد زفتر، تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دگر. میگه اینا یه بلاهایی دیدن انبیا که بقیه مردم اون بلاها رو ندیده بودن، همین باعث شد که جان اینا از جان بقیه قوی تر شد، والاتر شد، بالاتر رفت. چرا؟ چون سختی بیشتر کشیدن. حالا مثال های احادیث زیادی هم ذیل این ابیات آوردن که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. یعنی در میان همه مردم اونایی که بیشتر از بقیه گرفتار بلا میشن پیغمبرا هستن، بعد خوبان هستن بعد هی پله پله بیای پایین تر. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. مولانا میگه برای اینکه این باعث رشد جان میشه. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه پوست از دارو بلاکش میشود، چون عدیم طایفی خش میشود، یعنی خوش میشود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. میگوید که پوست گوسفند که میخوان عملش بیارن، درستش کنن، چیکار میکنن؟ دارو روش میریزن. این داروهایی که دباغا، آهک و زرنیخ و اینجور چیزا میریزن روی پوست برای اینکه اون زبائدش کنده بشه، این خیلی چیز بدیه دیگه، برای اینکه بدبوه، تلخ و تیزه. نمیدونم شما تو دباخونه رفتید یا نه، یکی از جاهایی که بدترین بوها در اونجا هست دباخانه است. من رفتم، این دارویی که موادی که به اصطلاح موادی که میریزن روی پوست، این بده، ناراحتی داره. میگه این پوست ناراحتی که چرا این دواها رو ریختن روش. اما نتیجهش چی میشه؟ ازش سفره‌های چرمی درست میکنن. عدیم با الف یعنی سفره چرمی، و بهترین سفره چرمی را هم از طائف میآوردن، یه شهری در حجاز نزدیک مکه. در طائف چرم خوب به عمل میومده. در قدیم معروف بوده که بهترین چرم اون چرمیه که در طائف نزدیک مکه پرورده شده باشه و به عمل اومده باشه، میگش میگفتن عدیم طائفی. میگه بله، پوست از دارو بلاکش میشود، نتیجه چی میشه؟ چون عدیم طائفی خوش میشود، خش میشود، خوب میشود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو گنده گشتی ناخوش و ناپاک بود. حالا اگه این دواهای تلخ و تیز و بدبو رو نمی مالیدن روی این چی می شد؟ درست نمی شد که، می گندید، گنده گشتی، ناخوش و ناپاک بود، بهش دردی نمی خورد. پس این رنج و صدمه فایدهش اینه که اینو می سازه، اینو جلا می ده، این رو با ارزش می کنه. آدمی را پوست نامطبوغ، نامطبوغ دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. میگه آدم هم همینطوره، آدم هم مثل پوست دباغی نشده است. نامطبوغ یعنی دباغی نشده، آدم پوست دباغی نشده است که این رطوبت و گند و کثافتی که توش هست این رو زشت کرده، بد کرده. آدمی را پوست نامطبوغ دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. میگوید که حالا اگر مواد تلخ و تند و مثلا اسید فرض کنی و فشار زیاد، مالش بسیار وقتی روی این پوستا وارد بشه، اون وقت این پوستی که بدبو و گندیده میتونسته بشه، حالا میشه پاک و لطیف و بافره. بافره یعنی زیبا، خوش ظاهر، با شکوه، عالی، اینطور میشه این پوست.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
این حرفی که مولانا میزنه این واقعا درسته و سختی ها سازنده است. سختی ها انسان رو مقاوم میکنه. آدمای نازپرورده به جایی نمیرسن. نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این حرف، این قاعده فقط برای افراد صادق نیست، برای جوامع و جامعه ها هم صادقه، در حق ملت ها هم صادقه. ملت هایی که از سختی گریزان باشن و همش دنبال عیش و خوشی و راحتی و فراوانی باشن، اون ملت ها هم به جایی نمیرسن. شما اگر تاریخ ملت های پیشرفته رو بخونید میبینید که حتما یه دوران سختی رو طی کردن و تحمل کردن. فرض کنید کشورهایی که نفت دارن، خب نفتشون رو یکی دیگه میاد استخراج میکنه، یه پولی هم به اینا میده، نفت رو برمیداره میره، اینا هم با این پولی که در دست دارن هی میرن ماشینای شیک میخرن، برجای بلند میسازن، وسایل جدید میخرن، خیلی مرفه زندگی میکنن. بعضی هم میرن تو همین کشورهای نفتخیزی که درآمدشون از نفته، نگاه میکنن میبینن خب تو فروشگاه همه چی فراوونه. آب از کجا اومده؟ آب آشامیدنی از اویان فرانسه، روش علامتی که این آبشون هم از فرانسه میاد، نونشون از یک کشور دیگه میاد، پرتقال و میوهشون از اسپانیا میاد، نمیدونم ماشیناشون چنین و چنان، خیابوناشون چنان و چنین، فروشگاهاشون همه پر محصولات خارجی. خب یه همچین ملتی توقع دارید رشد کنه، صنعت بس خودش داشته باشه، دانشمندش بره 6 ماه تموم روی یه موضوع روز و شب تحقیق کنه تا یک کشفی بکنه، یک ابداعی بکنه، یه اختراعی بکنه؟ دلیل نداره، همه چی جلوی دستش دیگه، همه چی فراوونه بسش، این رشد نمی کنه که. اما یه ملتی که در سختی قرار بگیره، نفت نداشته باشه یا داشته باشه و نخرن، مثلا تحریم بشه، بعد این مجبوره برای زنده موندن این سختی رو تحمل بکنه، ولی نتیجهش چی میشه؟ روپای خودش میسته، خودش مخترع میشه، خودش مکتشف میشه، خودش تولید کننده میشه. اون وقت همه تعجب میکنن، ای بابا یک کشور همه چی براش فراهم، نمیدونم هیچ مشکلی نداشت، به هیچ جا نرسیده، یک کشور سالهاست در فشار، در تحریم، همه دارن اذیتش میکنن، آزارش میدن، ولی رشد کرده. چرا؟ برای اینکه سختی محرک میشه، مقاومت ایجاد میکنه، باعث رشد میشه. این حرف حرف درستیه. ملت های بزرگ این سختی ها رو تحمل کردن. شما ببینید آلمان بعد از جنگ دوم جهانی رو ببینید چه وضعی بوده، ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی رو ببینید چه وضعی بوده. مردم در آلمان و ژاپن تحمل کردن بعد از جنگ دوم جهانی، نگفتن که چرا همه چیز آماده نیست، تحمل کردن، شد آلمان، شد ژاپن. البته زمینش هم بود، ولی همون زمینه هم باز در اثر تحمل سختی حاصل شده بود. یه بار اینجا عرض کردم، مجدداً تأکید میکنم، تکرار میکنم، هر آدمی عقلش به اون اندازه است که برای رسیدن به نفع آتی رنج آنی رو تحمل میکنه. آدمایی که رنج آنی رو برای نفع آتی تحمل نکنن رشد یافته نیستن. علامت رشد یافتگی و خردمندی و راه یافتگی و راه شناسی اینه که یه کسی بفهمه که یه قدری اگه صبر کنه این به نفعشه. آدم متعادل عاقل پشت چراغ قرمز که بایسته این اضطراب نداره، چون میفهمه که این 30 ثانیه یا 1 دقیقه توقف اینجا باعث میشه که بعد در جاده، در مسیر نظم و انضباطی باشه و سرعت هم بیشتر میشه. اما آدمی که صبر نمیکنه و تحمل نمیکنه، خودش و دیگران رو به زحمت میندازه. عرض کردم، الانم میگم، توی جاده ها مثلا یک کامیونی جلوی ماشینا هست یا به دلیلی رابندونه، ماشینا یا با سرعت کم حرکت میکنن یا ایستادن. شما میبینی که یه نفر صبر نمیکنه، تحمل نمیکنه، فرمون میگیره سمت راست، از شونه خاکی جاده از همه رد میشه. نتیجه چی میشه؟ میره اون جلو گیر میکنه، هم خودش به مصیبت میفته هم بقیه. یا یکی دیگه فرمون میگیره سمت چپ، میره توی خط مقابل، یه ذره که میره جلو از اون روبرون ماشین میاد، حالا بیا درستش کن. نمیتونه سمت راست بره، نمیتونه سمت چپ بره. این علامت کسیه که تحمل نداره، صبر نداره، نمیفهمه که یه قدری اگر خیشتنداری بکنه و تحمل بکنه چه نفعی داره. یه مثال خیلی ساده است، من این مثال از اون جد زدم که همه کس شاهدش بوده. حالا شما اینو تعمیم بدید به خیلی چیزای دیگه. اگه ما بخوایم زحمت نکشیده همه چی برامون آماده باشه و در دسترس باشه، این جزء محالاته. از دل سختی هاست که گشایش ها پدید میاد. حرف مولانا اینجا اینه: تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره. این راجب پوست دباغی بود. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. میگه حالا اگه خودت نمیتونی که با اختیار خودت رو از طریق سختی تربیت کنی، قبول کن که خدا برات یه جایی سختی پیش بیاره، اونم میتونه تو رو تربیت بکنه. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. میگوید که این بلایی که از جانب دوست میرسه، سختی که از جانب خدا میرسه، این امتحان باعث تطهیر میشه، باعث پاکی و صفای جان و دل میشه. علم خدا بالاتر از تدبیر شماست. شما یه چیزایی میدونید، خدا یه چیزای بیشتری میدونه. چون صفا بیند بلا شیرین شود. حالا انسان وقتی که میبینه که نتیجه یک سختی صفا و تطهیر و پاکیزگی و روشنی دل شده، وقت اون بلا برش شیرین میشه. مثل مریضی که وقتی حس کنه داره بهتر میشه، داروی تلخ براش خوشمزه میشه. دوا بده، آمپول ناراحتی داره، نمیدونم سختی داره، ولی چطور انسان تحمل میکنه؟ برای اینکه میدونه که این سختی نتیجهش صحته. خوش شود دارو چو صحت بین شود، برد بیند خیش را در عین مات. مات شدن در شطرنج یعنی باختن، شکست خوردن. درسته به حسب ظاهر یه چیز را دست داده، باخته، ماته، ولی این در عین مات شدن برنده است. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. بعد میگه که منو بکشید ای آدمایی که مورد اعتماد من هستید. این مولانا این رو اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتون لا ممات. میگه یه وقتی هستش که انسان خودش طالب مرگ میشه، میگه بیان منو بکشین، چون با کشتن من زنده میشم. این رو مولانا اشاره میکنه. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. حالا باز بر میگرده مولانا به داستان اون عاشقی که به برکت تعقیب اون پلیس رفته بود تو اون باغ و به معشوق خودش رسیده بود. میگه این عوان یعنی این پلیس، این آجان در حق غیری سود شد، واسه غیر خودش نفع داشت، لیک اندر حق خود مردود شد. یعنی برای خودش بد بود، برای دیگری خوب بود. رحم ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اصل زلال و کافری. میگوید که این مأمور جلب رحم خدایی تو دلش نبود، اما در عوض بغض و کینه شیطانی دلشو پر کرده بود. این آدم کارگاه خشم و کینه ورزی بود، کارخانه تولید خشم و کینه بود، و کینه اصل گمراهی و کافری است. کینه دان اصل زلال و کافری. مولانا در واقع با این ابیات برمیگرده دوباره به همون داستان اون جوان عاشق و اون اتفاقی که افتاد که اون آدم بد او رو به کار خوب راهنمایی کرد. قصه به اینجا که میرسه یه داستان دیگه شروع میکنه، سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعبها صعبتر چیست. که چون یه داستان جدیدیه و وقت ما هم تمام شده دیگه وارد اون نمیشیم، و تا نوبت آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم.